بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت اگر ایران غنی سازی اورانیوم را متوقف نکند، راه دیگری جز اعمال تحریم بر این کشور وجود ندارد. جمهوری اسلامی به فرانسه پیشنهاد کرد کنسرسیومی برای غنی سازی اورانیوم در ایران تشکیل بدهد. و کره شمالی میگوید دست به یک آزمایش اتمی خواهد زد. ساعت 8 بعد از ظهر. سلام، من مسعود ملک هستم و با همکارانم در رادیو فردا خبرها و گزارش‌های درباره رویدادهای ایران و جهان را به آگاهی می‌رسانم. نخست ایران. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، جامعه بین‌المللی هیچ راه دیگری به جز اعمال تحریم بر این کشور ندارد. خانم رایس این سخنان را در عربستان سعودی، نخستین کشوری که در جریان سفر خود به خاورمیانه از آن دیدار می کند، ایراد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت در حال حاضر شواهدی مبنی بر اینکه ایران قصد دارد برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند وجود ندارد. در همین حال جمهوری اسلامی ایران به منظور برون رفت از بنبست پیش آمده بر سر برنامه هسته‌ای‌اش به فرانسه پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم برای غنی‌سازی اورانیوم داده است. محمد سعیدی، معاون سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی به رادیو فرانسه گفت غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران صورت می‌گیرد، یعنی آنچه که جامعه بین‌الملل پیشتر با آن مخالفت کرده است. دولت فرانسه هنوز پاسخی به این پیشنهاد نداده است. تد کاپل، چهره سرشناس تلویزیونی آمریکا که از سفری به تهران بازگشته، در مقاله‌ای در نیویورک تایمز با عنوان پیشنهادی که تهران نمیتواند رد کند، با ذکر مثال از سوء استفاده از کارت اعتباری او در تهران به منظور پولشویی و انتقال ارز توسط مدیریت هتلی که در آن اقامت داشته مینویسد و میگوید تحریم اقتصادی ایران راه به جایی نخواهد برد. امیر آرمین و مقاله تد کاپل.
تد کاپل می نویسد چند روز پیش من بیان که بخواهم قانون تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران را زیر پا نهادم. ماجرا از این قرار بود که وقتی خواستم با هتل محل اقامتم در تهران تسویه حساب کنم، پول نقد کافی نداشتم. کارت اعتباریم را دادم و مسئول تسویه حساب هتل گفت کارت شما دست کم نیم ساعتی پهلوی ما میماند. من هم قبول کردم، چون گذرنامه هم در یکی دو روز نخست اقامتم در تهران نزد او مانده بود. فکر کردم چیزی نمیشود. نیم ساعت بعد با هتل تسویه حساب کردم و به فرودگاه رفتم. یکی دو روز بعد دستیارم از من پرسید آیا من اقلام لباس از دبی خریداری کردم؟ گفتم نه. چرا این را میپرسی؟ گفت مثل اینکه کسی با کارت اعتباری شما از دبی خرید کرده. وقتی از مبلغ برداشت شده از کارت اعتباریم آگاه شدم، متوجه شدم معادل همان مبلغی است که به هتل بدهکار بودم. من البته از دبی خرید نکردم، اما کسی در دبی از کارت اعتباری من خرید کرده بود و این انتقال پول در آنجا قانونی است. یعنی همزمان معادل مبلغی که من به هتل بدهکار بودم، شرکت دبی متعلق به هتلدار در تهران از حسابم برداشت کرده بود. تدکابل بازه که این مثال می نویسد راه فرارهای همانند و به مراتب بزرگتری پیش روی ایران هست که می تواند تحریم را دور بزند و با شرکت‌های آمریکایی و اروپایی و شعبه‌هاشون معامله کند و به انتقال پول و پولشویی بپردازد، هرچند آن شرکت‌ها از معامله با جمهوری اسلامی منع شده باشند. تدکاپل می‌افزاید تحریم اقتصادی ایران از طریق دیوان سالاری سازمان ملل متحد با وجود مخالفت‌های روسیه، چین و ژاپن به همان اندازه در بزانو در آوردن حکومت اسلامی بی‌تأثیر است که انتظار قیام جوانان زیر 30 ساله ایران که 70% جمعیت کشورند در آینده ای نزدیک، هرچند نارضایتی از حکومت در میان جوانان بسیار گسترده است. تد کاپل سپس به این جنبندی میرسد که آمریکا خود را از برنامه هسته‌ای ایران که در آن کشور طرفداران زیادی دارد کنار بکشد، بگذارد ایران کارش را بکند، اما این را هم به تهران حالی کند که اگر نه در میرواکی یا هر جای آمریکا، بلکه حتی در عربستان سعودی، عراق، اسرائیل، مصر یا هر یک از کشورهای دوست آمریکا بمب کثیفی منفجر شود، ایران بی هیچ تردیدی مقصر شناخته خواهد شد. کاپل می‌افزاید اگر آمریکا از مخالفتش با برنامه اتمی ایران دست بردارد، روابط دو کشور عادی می‌شود و شاید در چنان حالتی بتوان تهران را متقاعد کرد بدون بمب اتمی، شکوفایی کشور بسیار زیاد خواهد. نویسنده در پایان مقاله می‌افزاید شاید باید به ریچارد آرمیتج، قائم مقام پیشین وزارت امور خارجه آمریکا، مأموریت داد این موضوع را به تهران تفهیم کند، چون او این کار را در مورد پاکستان پیشتر به خوبی انجام داده است.
امیر آرمین نگاهی داشت به مقاله تد کاپل، چهره سرشناس تلویزیونی آمریکا که از سفری به تهران برگشته. به رادیو فردا گوش میکنید. پزشک معالج احمد باطبی در تهران دستگیر شد. دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، روز سه‌شنبه در منزلش در تهران دستگیر شد. به گفته همسر آقای فیروزی، ماموران لباس شخصی اطلاعات ساعت 12 ظهر با در دست داشتن حکم بازداشت پس از تفتیش منزل و توقیف وسایل، دکتر فیروزی را دستگیر و به بازداشتگاه 209 زندان اوین بردند. دکتر حسام فیروزی پیشتر با انتشار نامه سرگشاده‌ای نسبت به وضع سلامتی احمد باطبی ابراز نگرانی کرده بود. می‌پردازیم به خبرها و گزارش‌هایی درباره رویدادهای سایر نقاط جهان. کره شمالی می‌گوید دست به یک آزمایش اتمی خواهد زد. تلویزیون دولتی کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد دانشمندان و محققان این کشور در آینده در شرایط کاملا ایمنی دست به انجام یک آزمایش اتمی خواهند زد. وزارت امور خارجه کره شمالی گفته است پیونگیانگ به منظور آنچه تهدید خصومت آمریکا نامیده توانایی‌های دفاعیش را تقویت می‌کند. نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه در واکنش به آزمایش احتمالی اتمی کره شمالی گفت شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفت پاسخ جامعه بین المللی به آزمایش احتمالی هسته‌ای کره شمالی تند خواهد بود. هر گونه آزمایش اتمی کره شمالی غیر قابل قبول خواهد بود. بریتانیا نیز آزمایش احتمالی هسته‌ای کره شمالی را بسیار تحریک‌آمیز خوانده و هشدار داده چنین آزمایشی عواقب جدی برای پیونگیانگ در بر خواهد داشت. آنتونیو گوترس، کمیسیونر ارشد سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، هشدار داد که اصول و مبادی پناهندگی در معرض تهدید قرار دارد. به گزارش تارا عاطفی گوش می‌کنی.
آنتونیو گوترس، کمیسیونر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، می‌گوید تقاضای پناهندگی افرادی که جانشان در معرض خطر است به طور فزاینده‌ای از سوی دولت‌ها رد می‌شود. به گفته آقای گوترس، نگرانی‌های امنیتی و نیز این که در افکار عمومی مهاجران و پناهندگان معمولاً با هم اشتباه گرفته می‌شوند، از عواملی است که اصل پناهندگی را دچار فرسایش کرده است. Critical developments are taking place.
Many of them, unfortunately, deliberately encouraged. تحولات بحرانی در حال وقوع است. بسیاری از این تحولات متأسفانه عمدن توسط عوام‌گرایی که هم در سیاست و هم در رسانه‌ها تشویق شده و ما را در جهت غلط قرار می‌دهد. ما باید هوشیار باشیم و جایی برای صدای تعقل و تحمل باز بگذاریم. برای حفاظت از اصل پناهندگی باید به طور قاطع با تمام آنچه مردم را در این رابطه به خطا می‌اندازد و گمراه می‌کند برخورد کرد و نیز مسئله رعایت قوانین پناهندگان تضمین شود.
آقای گوترس در نشست سالانه UNHCR گفت که قوانین پناهندگی بین‌المللی نمی‌تواند جایگزین قوانین ملی یا پیمان‌های استرداد مجرمین شده و یا تعریف آن در قراردادهای دو جانبه تغییر کند. کمیسیونر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان مسئله غفلت از 10 میلیون نفری که در درون کشورها ناگزیر به ترک خانه‌هایشان شده‌اند را یکی از بزرگترین شکست‌های جامعه بین‌المللی دانست. اکنون تقریبا 24 میلیون نفر داخل کشورهایشان بی خانمان و سرگردانند و این رقم دو برابر تعداد کل پناهندگان در سراسر جهان است. این دسته از آوارگان و پناهندگان در معرض خطرات بیشتری هستند، زیرا از آنجایی که از یک مرز بین المللی عبور نکردند از آنها حفاظتی نمی شود. به گفته آقای گوترس، آژانس‌های سازمان ملل متحد قصد دارند با همکاری با هم گرفتاری که گریبان میلیون‌ها نفر را گرفته حل کنند. افرادی که غالباً به دلیل نزاع‌های اجتماعی ناگزیر به فرار از خانه‌هایشان شدند. UNHCR معمولاً وظایف حفاظتی، پناهگاه‌های اضطراری و هماهنگی و مدیریت اردوگاه‌ها را بر عهده دارد. به گفته آقای گوترس، این برخورد گزینشی جدید با موفقیت همراه بوده. وی به عنوان مثال میگوید که 300 هزار نفری که در اوگاندا آواره بودند با کمک سازمان ملل متحد به خانه‌هایشان بازگشتند. آقای گوترس معتقد است که مسئله مهاجرت غیرقانونی مشکلی است که باید حل شود و وظیفه دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد ساماندهی مهاجرت نیست، اما این سازمان همچنان موظف به کمک کردن به مردمی است که نیاز به حمایت بین‌المللی دارند. وی میگوید دولت‌ها باید تدابیری را برای حفاظت از پناهندگان، مردم آسیب‌پذیر مانند زنان قربانی قاچاق و کودکان وضع کنند.
گزارش تارا عاطفی را میشنیدید. سازمان امداد رسانی کار اینترنشنال در بریتانیا میگوید 120 میلیون آفریقایی به خاطر حیف و میل و عدم استفاده صحیح از کمک‌های اضطراری در خطر مرگ ناشی از گرسنگی قرار گرفتند. جفری دنیس مدیر کار اینترنشنال میگوید کمک‌های نقدی کشورها در واکنش به بحران‌های انسانی اغلب دیر ارائه می‌شود. در گزارش این سازمان به تعهد درازمدت ایالات متحده آمریکا به اتیوپی اشاره شده است که فقط 1% آن به مورد اجرا گذاشته شده است، گرچه اتیوپی از سال 1986 تا به حال هر ساله با کمبود مواد غذایی مواجه بوده است. اکثر نمایندگان جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا در تلاشند تا از عواقب ناگوار رسوایی که توسط مارک فولی نماینده جمهوری خواه ایالت فلوریدا به وجود آمده در امان بمانند. مارک فولی هفته گذشته و پس از آنکه معلوم شد ایمیل های نامناسبی شامل جمله های جنسی به کارآموزان نوجوان پسر در کنگره می فرستاده از نمایندگی مجلس آمریکا استفاده داد. نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا امیدوارند که از این مسئله بهره سیاسی ببرند، به ویژه اینکه این رسوایی تنها 5 هفته پیش از انتخابات میان دوره‌ای مجلس نمایندگان آمریکا برملا شد. لیدی صدر گزارش می‌دهد.
خبر فرستادن ایمیل‌های نامناسب از سوی نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا به کارآموزان پسر کنگره روز جمعه منتشر شد. دنیس هاسترت، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید رهبران جمهوری‌خواه مجلس در مورد ایمیل‌های مستهجنی که مارک فولی به کارآموزان نوجوان پسر کنگره می‌فرستاده اطلاعی نداشتند. Congressman Foley resigned.
I'm glad he did. If he had not. نماینده فلوریدا استعفا داده و من خوشحالم که او استعفا داده است. اگر او این کار را نمی کرد من خواهان اخراج او از مجلس نمایندگان می شدم.
دنیس هاسترت این سخنان را در واکنش به ادعای نمایندگان دموکرات مجلس گفت که می گویند رهبران مجلس احتمالاً از رفتار ناشایست مارک فولی اطلاع داشتند و به دلایل سیاسی این مسئله را پنهان کرده بودند. نانسی پلوسی رهبر نمایندگان دموکرات مجلس آمریکا در بیانیه‌ای نوشته است برخی رهبران جمهوری خواه این مسئله را تصدیق کردند که از رفتار شنیع آقای فولی دست کم از 6 ماه پیش اطلاع داشتند. در بیانیه خانم پلوسی آمده است آنها هیچ اقدامی در حمایت از نوجوانانی که به دستشان سپرده شده بودند نکردند. نانسی پلوسی میگوید رهبران جمهوری خواه باید فوراً از سوی کمیته اخلاقی مجلس مورد سوال قرار بگیرند. شرود براون نماینده دموکرات از اوهایو میگوید هر نماینده جمهوری خواهی که از موضوع ایمیل ها خبر داشته و آن را گزارش نداده است باید از مجلس کنار گذاشته شود.
من فکر میکنم که هر کس از این موضوع مطلع بوده و هر رهبری که این مسئله را میدانسته قطعا باید استعفا دهد.
رسوایی ایمیل های ناشایست نماینده جمهوری خواه مجلس به پسران نوجوان کارآموز در کنگره آمریکا تنها 5 هفته پیش از انتخابات میان دوره‌ای مجلس برملا شد. این انتخابات اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را مشخص می‌کند. در حالی که نمایندگان دموکرات مجلس سعی دارند از این رسوایی استفاده سیاسی بکنند، تونی سنو سخنگوی کاخ سفید سعی کرد تاثیر این رسوایی را بر انتخابات 7 نوامبر کم اهمیت جلوه دهد.
Mark Foley's got to answer for his behavior, right?
Mark Foley باید پاسخگوی اعمال خود باشد. درست است؟ اما این مسئله بر تمام جمهور